ساعت 24 ایران صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 8 آذر 1399 هجری شمسی برابر سال 1388 یزدگردی 28 نوامبر 2020 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توییتی اسرائیل را متهم به قتل محسن فخری زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران کرد. گزارش رسانه‌های ایرانی حاکی است که محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع، پس از حمله به اتومبیل حامل او در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران به بیمارستان انتقال یافت، اما کمی بعد جانش را از دست داد. محمد جواد ظریف در توییت خود نوشت شواهدی جدی از نقش اسرائیل در کشتن محسن فخری زاده حکایت دارد، اما به این شواهد اشاره نکرد. او نوشت به توصیف او تروریست ها یکی از دانشمندان برجسته ایرانی را ترور کردند و آن را عملی بزدلانه نامید. اسرائیل تاکنون از اظهار نظر درباره کشته شدن محسن فخری زاده مهرآبادی خودداری کرده است. ببخشید، مهآبادی خودداری کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 2018 میلادی در یک کنفرانس خبری درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با اشاره به محسن فخری زاده گفته بود این نام را به خاطر بسپارید. در این حال یوسی ملمن از روزنامه نگاران مطرح اسرائیلی در توییتی نوشت مرگ محسن فخری زاده ضربه حرفه‌ای و روانی بر جمهوری اسلامی است. در پی کشته شدن محسن فخری زاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی اسرائیل را به دست داشتن در آن متهم کرده و از انتقام گرفتن از آمران و عاملان آن سخن گفتند. در این ارتباط محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، روز جمعه در واکنش به قتل محسن فخری زاده، آمران و عاملان این اقدام را تهدید به انتقام سخت کرد. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران نیز در توییتی آنچه دشمن نامید را متهم کرد که تحمل دانشمندان ایرانی را ندارد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در بیانیه محسن فخری زاده را رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نامید و نوشت ایران دست از ضدیت با به گفته او رژیم صهیونیستی بر نخواهد داشت و در زمان مناسب پاسخ کوبنده خواهد داد. او تاکید کرد که جمهوری اسلامی در تمام حوزه ها مانند هسته‌ای و موشکی با سرعتی بیش از گذشته پیش خواهد رفت. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران روز جمعه اجرای حکم 74 ضربه شلاق در مورد داوود رفیعی کارگر اخراجی پارس خودرو را محکوم کرد و آن را حکمی قرون وسطایی خواند. این تشکل کارگری با اشاره به اینکه آقای رفیعی از زمان اخراج به دلیل فعالیت‌های صنفی در سال 91 تاکنون تلاش کرده است تا به سر کار بازگردد ولی موفق نشده است، نوشت که او از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر سال 98 بود و چند بار نیز بازداشت شده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام اینکه این نخستین بار نیست که پاسخ حق‌خواهی و مطالبه‌گری کارگران در ایران با شلاق و زندان داده می‌شود، تأکید کرد که با چنین برخوردهایی صدای اعتراض کارگران خاموش نخواهد شد. داوود رفیعی روز پنجشنبه به دست ماموران اجرای احکام بازداشت و متحمل 74 ضربه شلاق شد. و اینکه بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 406 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران به 47095 تن رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 27 استان ایران افزود از روز پنجشنبه تا ظهر جمعه بیش از 14000 مورد ابتلای جدید به کووید 19 در کشور شناسایی شده است.
با سپاس از کیان معنوی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. انگشت اتهام تهران به سوی اسرائیل به دنبال سوء قصد به جان یک مدیر ارشد فعالیت‌های هسته‌ای ایران. پرسش‌ها پیرامون ضعف‌های امنیتی به دنبال سوء قصدی دیگر در ایران.
حفره امنیتی بسیار مهمی مشاهده میکنیم که تا به امروز ایران قادر نبود اون رو پر بکنه.
هر شخصیت و هر چهره جمهوری اسلامی با وجود همه محافظت‌هایی که از اونها میکنن در مقابل تهدیدهایی از این دست آسیب پذیرند.
در بلژیک دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی و متهمان دیگر پرونده توطئه جهت بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان در فرانسه، محاکمه یک مقام جمهوری اسلامی در اروپا برای اولین بار.
مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این دو سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. رسانه‌های داخلی در ایران از کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی، چهره ارشد برنامه هسته‌ای ایران در منطقه آبسرد دماوند در نزدیکی تهران، گزارش دادند، همان گونه که در اخبار شنیدید. روابط عمومی دفاع وزارت دفاع از محسن فخری‌زاده به عنوان رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع نام برده است. از محسن فخری‌زاده، افسر ارشد سپاه پاسداران که نامش در فهرست تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد قرار دارد، به عنوان مهره کلیدی و مدیر ارشد برنامه‌های هسته‌ای ایران نام برده می‌شد که از سال 1380 تا کنون در این زمینه نقش مهمی بر عهده داشت. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع ایران با تایید کشته شدن محسن فخری‌زاده مهابادی، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری این وزارتخانه، اعلام کرد که تلاش‌های پزشکی برای احیای او موفق نبوده است. به گزارش رسانه‌های ایران، محسن فخری‌زاده از مسئولان رده بالای برنامه اتمی ایران روز جمعه در منطقه آبسرد دماوند مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشته است. وزارت دفاع ایران و رسانه‌های داخلی عوامل این حمله را عناصر تروریست مسلح خواندند. آنطور که خبرگزاری فارس درباره این حادثه به نقل از شاهدان عینی گزارش داده، نخست صدای یک انفجار در بلوار مصطفی خمینی شهر آبسرد شنیده شده و پس از آن صدای رگبار به گوش رسیده است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران نیز در این باره نوشته که نخست یک خودرو نیسان در حین عبور خودروی محسن فخری‌زاده منفجر شده و سپس عامل بعدی اقدام به تیراندازی کرده که در جریان آن فخری‌زاده و یکی از محافظانش هدف قرار گرفتند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، شماری از نزدیکان محسن فخری‌زاده همراه وی بودند، اما این رسانه به هویت کامل کشته شدگان و مجروحان این حمله اشاره‌ای نکرد. محسن فخری‌زاده از اعضای ارشد سپاه پاسداران بود و در گذشته تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار داشت و گفته می‌شد که نوع فعالیت‌های او مرتبط با برنامه هسته‌ای نظامی ایران بوده است. تلاش‌های بسیار ایران برای مخفی نگه داشتن اطلاعات مربوط به محسن فخری‌زاده باعث شده بود که از وی به عنوان مرموزترین چهره برنامه اتمی ایران نام برده شود، به طوری که شماری از دستگاه‌های اطلاعاتی غربی او را پدر برنامه هسته‌ای نظامی ایران معرفی می‌کردند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به کشته شدن محسن فخری‌زاده در توییتی ضمن متهم کردن اسرائیل به نقش داشتن در حادثه کشتن او، از جامعه جهانی و به ویژه اتحادیه اروپا خواست این حادثه را که ترور دولتی خواند محکوم کنند. حسین دهخان، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، هم در توییتی اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کرده و این کشور را متهم به افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک جنگ تمام عیار متهم کرد. اما حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، در حساب توییتر خود با اشاره به آنچه که صهیونیست‌ها را مسئول کشته شدن آقای فخری‌زاده خوانده، نوشته است: صهیونیست‌ها دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند، اما فقط خود آنها می‌دانند. پاسخ این اقدام را ما کجا داده ایم؟ ما اعلام نمی کنیم. فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران درباره آنچه که ادعا گرفته اشاره ای نکرد، اما افزوده که هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام باقی نمی گذارند. همچنین سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز در پیامی از تعقیب و مجازات حمله به محسن فخری‌زاده خبر داد. در حالی روز جمعه به طور رسمی خبر کشته شدن مرد مرموز برنامه اتمی ایران تایید شد که پیشتر مجله فارن پالیسی نام او را در فهرست 500 شخصیت قدرتمند جهان قرار داده بود. نخستین بار سال 1383 در یکی از قطعنامه‌های سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران نام او به عنوان فردی مطرح شد که در فعالیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک دست داشته است. سال 1390 نیز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نوشت که محسن فخری‌زاده مقام اجرایی برنامه موسوم به آماد در ایران است که در حوزه مواد منفجره و فنون تجهیز موشک برای سوار کردن کلاهک‌های جنگ فعال بوده است. بر اساس این گزارش کلیه این فعالیت‌ها به شکل تقریبا ناگهانی در اواخر سال 1383 به حال تعلیق درآمد و فخری‌زاده نیز از نظرها پنهان شد. با این حال شهریور سال 91 روزنامه والستریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی و سازمان ملل گزارش داد که محسن فخری‌زاده پس از چند سال غیبت به طور فعال به عرصه فعالیت‌های هسته‌ای ایران بازگشته است.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد. سوء قصد به جان مدیر ارشد فعالیت‌های هسته‌ای در ایران محسن فخری‌زاده در حالی به وقوع پیوسته که در بلژیک دادگاه دیپلمات جمهوری اسلامی و متهمان دیگر پرونده توطئه جهت بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان در فرانسه آغاز شده است. سوء قصد به جان محسن فخری‌زاده همزمان با دادگاه یاد شده که اولین محاکمه یک مقام جمهوری اسلامی در اروپا عنوان شده چه مفهومی میتواند داشته باشد؟ جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی به رادیو فردا میگوید
اول اون قضیه دادگاه بلژیک رو جدا بکنیم از این قضیه، ولی اگرچه میتونیم بگیم که دادگاه بلژیک نشون میده که به هر صورت کشورها در سایر کشورها که منافع امنیتی دارند اقدامات تروریستی انجام میدن، ولی تا حد امکان در مورد اسرائیل هیچ وقت به صورت رسمی این رو نمیپذیرند. اگرچه شخص آقای فخری‌زاده قبلا حتی شخص نتانیاهو از اون نام برده بوده و کسیش که پدر میشه گفتش که برنامه‌های موشکی و اتمی ایران به حساب میاد، در مقابل این ما اقدامات دیگه ای رو داریم که همین یکی دو هفته پیش بود که در خیابان‌های تهران افرادی که و القاعده منصوب بودن ترور کردن و این نشون میده که دامنه اقدام تروریستی در ایران وجود داره، هم از این که توسط اسرائیل ترور بشه یا یک گروه یا شخص خاصی یا همکاری‌هایی در داخل ایران با دستگاه‌های امنیتی خارجی صورت میگیره که امکان چنین ترورهایی رو فراهم میکنه و به عبارت دیگه علارغم ترور دانشمند قبلی ایران که حدود 10 سال پیش صورت گرفت، این حفره امنیتی همچنان باز هست و یه قدرت خارجی میتونه از این حفره استفاده بکنه و افرادی رو نشانه‌گیری بکنه و ترور بکنه، به خصوص که شخص آقای فخری‌زاده مورد تحریم‌های اتمی ایران بوده، اسمش به همراه تعداد دیگری حدود 15-16 نفر اینا رو رسما ازش نام بردن. دلیلی نداره که بگید این ترور بدون یک نقشه قبلی و یا بدون دخالت یک دولت خارجی میتونه انجام بشه، چون معمولا دانشمندا در داخل کشور دشمن فردی ندارن، دشمن سیستمی دارن. وقتی ایران در شعار خودش یا در تولید موشک خودش صحبت از نابودی اسرائیل میکنه، طبیعی است که متقابلا از اون طرف هم اسرائیل با هر وسیله‌ای بخواد کسایی که میتونن نابودی عملی بکنن از بین ببره.
آقای روشندل، موارد کمی نبوده، شما اشاره کردین بهش، از بردن اسناد هسته‌ای بگیریم تا همین موارد سوء قصد در ایران چگونه هست که این گونه عملیات در ایران صورت میگیره، در صورتی که مسئولان امنیتی همواره از اقتدار نهادهای امنیتی صحبت میکنن و اینکه همه چی رو تحت نظر دارن؟
وقتی ما از اقتدار امنیتی میشنویم، نمونه هایی رو که میبینیم، این اقتدار در مورد مخالفان داخلی هست. یعنی اگر امروز کسی در داخل ایران به عنوان مخالف صحبت میکنه، سخنرانی میکنه، چیزی روی وبسایتش یا توی فضای مجازی منتشر میکنه، نمایندگان امنیتی یا عاملان امنیتی ایران خیلی ساده سریع بدون فوت وقت میرن سراغش رو میگیرن، زندانی میکنن، محاکمه میکنن، نابود میکنن، هر کاری میکنن. اما در مورد مشابه این که الان ما شاهدش هستیم و یا حتی یک وانت پر از اطلاعات اتمی ایران از نزدیکترین نقطه به تهران حمل میشه و شبانه از مملکت خارج میشه، شما یک چنین اقتداری رو مشاهده نمی کنید. به این ترتیب باید بگید که این اقتدار اگر وجود داره یک اقتدار ضد ترور داخلی هست، اما اینکه مرتکبین ترور قبلی هم همونطور که دیدیم دروغین بودن و یک افرادی رو زیر شکنجه آوردن و گفتن که ما ترور کردیم در حالی که هیچ گونه نقشی در ترور نداشتن و هیچ وقت معلوم نشد که چه کسی به چه نوعی ترور رو انجام داد. همین ترور دو هفته اخیر هم اگرچه وابستگان القاعده بود، از بعد امنیتی اطلاعاتی وجود نداره که چجور در روز روشن در خیابانهای تهران میشه یه چنین اقدامی رو انجام داد، پس دستگاه امنیتی داره چی کار میکنه؟ کدوم موضوع امنیتی برای ایران اولویت داره؟ محافظت دانشمندان اتمی، محافظت کسانی که اسرار اتمی ایران رو میدونن، یا محافظت در برابر دو تا جوان دانشجو که تو خیابان شعار میدن و حق خودشون رو از یک نظام اقتداری در آن مطالبه میکنن، یا تقاضاهای دموکراتیک دارن، آزادی میخوان یا حق خودشون رو مطالبه میکنن. اینجاست که این دو تا قضیه از هم جدا بکنیم، افره امنیتی بسیار مهمی مشاهده میکنیم که تا به امروز ایران قادر نبود اون رو بر بکنه.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین المللی در دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی. در همین مورد سوء قصد به جان محسن فخریزاده، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو به رادیو فردا میگوید:
در فاصله نه چندان زیادی از سالگرد کشتن قاسم سلیمانی، با از دست دادن آقای فخریزاده جمهوری اسلامی یک ضربه روانی سیاسی بزرگ رو به خودش تحمیل شده میبینه و این ضربه به نظر من از جهات بسیار قابل مقایسه با اون چیزی است که در سوم ژانویه سال جاری اتفاق افتاد و به مراتب با اهمیت تر از کشتن بیش از شاید 10 سال پیش آقای تهرانی که از او به عنوان پدر موشکی جمهوری اسلامی یاد میشد و اتفاقا اون انفجار هم که منجر به قتل او شد مربوط به مرحله بود که جمهوری اسلامی در یک دوران گذر قرار داشت و میخواست موشکهایی رو با سوخت جامد مورد استفاده قرار بده و اینها رو تکمیل بکنه، که البته این برنامه چند سال عقب افتاد. به نظر من از دو منظر میشه به این موضوع نگاه کرد، یکی ضعف‌های امنیتی جمهوری اسلامی که واقعا در مقابل تمهیداتی از این قبیل نمیتونه از خودش دفاع بکنه، یعنی هر شخصیت و هر چهره جمهوری اسلامی با وجود همه محافظت‌هایی که از اونها میکنن در مقابل تهدیدهایی از این دست آسیب پذیرن و تمام تلاش هایی که صورت گرفته به نتیجه رسیده. گذشته از اینی که مثلا ما زمانی صدور استاکسنکس رو داشتیم و دیدیم که چطور تونسته در ظرفیت ها و زیر ساخت های اتمی جمهوری اسلامی نفوذ بکنه، و یا قطر های بین 5 تا 7 کارکن صنایع اتمی ایران رو که اون هم باز منصوب به اسرائیلی ها بود و تنها اونطور که گفته شد با مداخله آمریکا اسرائیلی ها این رو متوقف کردند. در شرایط کنونی جمهوری اسلامی باز خودش در یک
وضعیت انتقالی میبینه. به نظر من یکی این وضعیت این است که ما با سرعت بیشتری خودمون به بمب اتمی و ظرفیت ساختن بمب اتمی نزدیک بکنیم تا بتونیم با دست پرتر با آمریکا به مذاکره بنشینیم، و از یک سو کسانی که مخالف توسعه این برنامه هستند و هشدار تازه‌ای میدن به جمهوری اسلامی که اگر از خط قرمزهای امنیتی کشورهای منطقه عبور بشه، همون اقدامات و همون تمهیدات ممکن است با شدت بیشتری علیه جمهوری اسلامی و برنامه‌های اتمی اون صورت بگیره. البته یک منظر دیگه هم مهم وجود داره که این رو هم باید بهش اشاره کرد، و اون منظر مهم این است که جو بایدن و دولت احتمالی آینده او اعلام کردن که میخوان یا مایلن به توافق اتمی برگردن. این بازگشت یقینا حساسیت‌های زیادی رو در منطقه ایجاد می‌کنه، به خصوص نزد اسرائیل و همینطور کشور عربستان سعودی، حالا کشورهای کوچکتری مثل امارات و بحرین هم در این معادله به هر حال خودشون رو قرار میدن. کسانی که مبادرت به این اقدام کردن پیام روشنی به دولت بعدی آمریکا میفرستن که بدون لحاظ کردن نظرهای اونها و منافع امنیتی اونها، مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی و یا بازگشت به توافق اتمی میتونه خیلی خطرناک باشه، و اونها ابزارهایی در اختیار دارن که میتونن این برنامه رو به شکست بکشن.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در اسکاتلند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دادگاه اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی و متهمان دیگر به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گرد همایی یک گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی، شورای ملی مقاومت ایران، روز جمعه در بلژیک آغاز شد. این نخستین بار است که یک مقام جمهوری اسلامی به اتهام انجام اعمال تروریستی در خاک اروپا محاکمه می شود. مهرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می دهد.
دادستانهای بلژیک اسدالله اسدی، دیپلمات 48 ساله سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش، و سه تبعی دیگر ایران، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، زوج ایرانی بلژیکی، و مهرداد عارفی را به تلاش برای بمبگذاری در گرد همایی شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق بخش عمده آن است متهم کردند. اسدالله اسدی روز جمعه در دادگاه حاضر نشد. او میگوید چون دیپلمات است از مسئولیت برخوردار بوده و دادگاه نمیتواند او را محاکمه کند. وکیل اسدالله اسدی دیمیتری دوبکو در توضیح عدم حضور موکلش در دادگاه به رویترز گفت: موکلم خواست که امروز به عنوان نمایندهش حاضر شوم. به من اطلاع داده است که برای قضات این دادگاه احترام کامل قائل است، اما از آنجایی که اعتقاد دارد باید از مسئولیت بهره مند شود، این قضات نمیتوانند در مورد او داوری کنند. او همچنین معتقد است که از شروع دادرسی حق دفاع او رعایت نشده است. اسدالله اسدی کاردار سوم سفارت ایران در وین بوده و به گفته مقام‌های فرانسوی مسئولیت اداره اطلاعات در جنوب اروپا را بر عهده داشته و طبق دستورات مستقیم از تهران عمل می‌کرده است. جمهوری اسلامی به دفعات این اتهامات را رد کرده و اتهام حمله تروریستی را نشانه‌ای اشتباه از سوی شورای ملی مقاومت خوانده که حکومت تهران آن را یک سازمان تروریستی می‌داند. اسدالله اسدی مطابق سندی که در فروردین ماه رویترز بدان دست پیدا کرد، به مسئولان تحقیق در پرونده خود هشدار داده بود که در صورت گناهکار شناخته شدن او احتمال تلافی این امر از سوی گروه‌های ناشناس وجود دارد. عملیات دستگیری اسدالله اسدی عملیاتی مشترک از سوی سرویس‌های اطلاعاتی فرانسه، آلمان و بلژیک بود. او به هنگام دستگیری در آلمان در حال گذراندن تعطیلات بود و پس از بازداشت به بلژیک تحویل داده شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی از همدستان اسدالله اسدی همراه با مواد منفجره و چاشنی انفجاری در بلژیک دستگیر شدند. وکیل این دو تن روز جمعه به خبرنگاران گفت که آن دو قصد کشتن کسی را نداشتند. او در مورد مواد منفجره هم گفت که این بمب بزرگ نبوده. وکلای شرکت کنندگان در گرد همایی شورای ملی مقاومت که طرف حقوقی دادگاه محسوب می شوند، استدلال می کنند که از مسئولیت دیپلماتیک نمی توان به عنوان پوشش عملیات تروریستی استفاده کرد. ریک ونر وسل، یکی از این وکلا، می گوید:
فکر میکنم عبارت کشور کوچک و شجاع بلژیک امروز کاملا مصداق پیدا کرده است. بلژیک تنها کشوری است که جسارت به خرج داده که چنین موضوع به لحاظ سیاسی حساسی را در معرض سنجش درست قرار داده است. به گزارش رویترز، از زمان امضای توافق هسته‌ای برجام، کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال روابط نزدیکتر سیاسی و اقتصادی با ایران بودند، اما میگویند که نمیتوانند بر موارد نقض حقوق بشر و تروریسم چشم ببندند. بنابر اعلام دولت فرانسه، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پشت برنامه بمبگذاری در تابستان 1397 بوده و در این ارتباط یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. اتحادیه اروپا هم دارایی های یک واحد اطلاعاتی ایران و مقام های مسئول آن را مسدود کرده است. کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را مسئول طرح و برنامه ها برای سوء قصد علیه ناراضیان از حکومت ایران می دانند و به طور مثال دو مورد سوء قصد در هلند در سالهای 1397 و 1395 و یک مورد ناموفق در دانمارک را نام می برند. جمهوری اسلامی البته دخالت در این موارد را تکذیب کرده و هدف از طرح چنین اتهاماتی را ضربه زدن به روابط اروپا و ایران اعلام کرده است.
مرداد میردامادی از رادیو فردا گزارش می‌داد در مورد جزئیات همین پرونده دیپلمات جمهوری اسلامی و متهمان دیگر توطئه جهت بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند، به رادیو فردا می‌گوید
آقای اسدی تابستان 2018 بازداشت شد در یک عملیات هماهنگ سیستم‌های امنیتی چندین کشور اروپایی. یعنی او مکان مأموریت دیپلماتیکش در واقع اتریش بود، اما رفت که بمبی رو نیم کیلوگرم TATP ماده انفجاری رو تحویل بده به یک زوج به اسم نسیمه نعامی و امیر سعدونی در لوکزامبورگ، در یک پیتزا فروشی با اونها قرار گذاشت و این رو در یک بسته تحویلشون داد. آقای اسدی 3 ژوئن بازداشت شد، این زوج دو روز قبلش بازداشت شدن 28 ژوئن، به محض تحویل گرفتن بمب از آقای اسدی. یک فرد دیگر هم هست غیر از آقای اسدی و نسیمه نعامی و امیر سعدونی به اسم مهرداد عارفانی. او رو در خود فرانسه بازداشت کردند در زمانی که اون نشست سازمان مجاهدین که قرار بود بمب در آنجا منفجر بشه در جریان بود، بعد از اینها دستگیر کردند. حالا آقای اسدی الان متهم هست که اولا یک ماده انفجاری رو گذاشته در هواپیمای مسافربری و از تهران آورده به اتریش و ثانیاً اون رو تحویل داده به یک زوج برای عملیات تا اون رو منفجر بکنن در یک مراسم که خب علاوه بر شخصیت‌های مجاهدین خلق، مقام‌های سیاستمداران پیشین امریکا و اروپا حضور داشتن، از جمله رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و وکیل شخصی دونالد ترامپ. این رو هم اشاره بکنم که مدارکی که دستگاه امنیتی اروپا جمع کرده در این دو سال اخیر بسیار زیاد هستند، پرونده بسیار سنگین هست و از جمله یادداشت هایی که در ماشین آقای اسدی پیدا شد، به دست خودش در ماشین خودش کشف شد و اینها یه اینستراکشن بود چگونه از این بمب باید استفاده بشه و یه لیستی از پرداخت ها به زوجی که اسم بردم، خانم نعامی و همسرش، 10,000 یورو اینها تحویل گرفتند، متهم هستند که تحویل گرفتند که نمیتونن دلیلش رو، منشأ واریزش رو توضیح بدن. همچنین 35,000 یورو از خونهشون کشف شده. این مبالغ ذره ذره از طریق 120 حساب میانجی واریز شده بود. برای همین دادستان ها میگن که این یک عملیات پیچیده بوده و آقای اسدی البته امروز در دادگاه حاضر نشده. دو سری شاکی داره این دادگاه. یک شاکی عمومی است که دادستان هست و آقای اسدی رو متهم کردند به اقدام برای ترور در خاک اروپا. یک سری شاکی خصوصی داره از کسانی که در اون مراسم سال 2018 حضور داشتن. اونها گفتن که اگر این با منفجر می شده جان خودشون و خانوادهشون در خطر قرار می گرفته. تیم دفاعی اسدالله اسدی، مخصوصا وکیلش آقای دیمیتری دوبکو، او آمده گفته که اسدالله اسدی حاضر نخواهد شد به خاطر اینکه میگه من مسئولیت دیپلماتیک دارم و نباید در این دادگاه حاضر بشم. مسئولیت دیپلماتیک آقای اسدالله اسدی پیشتر در دو دادگاه رد شده، یکی در دادگاه آلمان، یکی در دادگاه بلژیک، به خاطر اینکه گفتند اولا که مکان مأموریتش یعنی اتریش رو ترک کرده در لباس مبدل با یه هویت دیگر، آمده در یک کشور دیگه و اقدامی کرده که ربطی به مأموریتش نداشته. این آرگومنت دادگاه‌های آلمان و بلژیک هست و به نظر میرسه که یک بار دیگه این رو ترک کردن وکلاش، اما احتمال رد شدنش بسیار زیاده. در صورتی که او حاضر هم نشه در دادگاه، محاکمه انجام میشه، سه متهم دیگه حاضر شدن امروز در دادگاه و در صورت در واقع محکومیت مجازاتی حد اکثر تا حبس ابد، خب میدونیم که در مجازات اعدام که اصلا نداریم در اتحادیه اروپا، در بلژیک میتواند حد اکثر حبس ابد باشد. حبس ابد هم ماکسیموم 20 سال هست و با امکان تقاضای تخفیف مجازات، و مینیموم این حکم هم 5 سال خواهد بود برای کسانی که تسهیل کرده باشند این عملیات رو، مانند آقای مهداد عارفانی که متهم هست به تسهیلش برای ورود بمب به مراسم.
کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در فنلاند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در واپسین دیدار هفته سوم دسته برتر، سرخ‌های تبریز برابر زردهای اصفهان ناکام ماندند. فریبرز غریب.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر جمعه با تکبازی موفقه تراکتور سپاهان در تبریز به پایان رسید. در این مسابقه که طبق برنامه قرار بود روز پنجشنبه انجام شود و به دلیل بارش برف شدید برگزار نشد، تیم مهمان سپاهان با یک گل تراکتور را شکست داد. اما در هفته سوم لیگ برتر در مشهد و اصفهان دو حرکت جوانمردانه یا فرپلی فوتبالی رقم خورد که در فوتبال ایران کم سابقه بوده. در مشهد در بازی شهر خودرو صنعت نفت، سیروس پورموسوی سرمربی نفت در شرایطی که تیمش در موقعیت ضد حمله بود با توجه به مصدومیت یکی از بازیکنان حریف به بازیکنش دستور داد که توپ را به اوت بزند، و در اصفهان در بازی زوباهن و پیکان هم بازیکن پیکان پس از اعلام پنالتی به روی او به داور گفت که خطایی روی او صورت نگرفته و داور هم پنالتی را برگرداند. مهدی تارتار سرمربی پیکان در واکنش به این عمل بازیکنش گفته:
باید بگم درود به شرف بازیکن خودمون حسین پور امینی که از بچه‌های سالم و پاک و با صداقت به داور مسابقه میگه که من برخوردی با هم نداشت دفاع زوباهن. خیلی سخت بود که ما پنالتیمون برگرده، ولی در نهایت خوشحالیم از اینکه عدالت اجرا شد و از داور چهارمی که من خیلی باش بحث کردم از همینجا عذرخواهی میکنم.
در پایان هفته سوم در جدول گلگهر سیرجان با 7 امتیاز در صدر ایستاده، استقلال و سپاهان با 6 امتیاز دوم و سومند و فولاد و سایپا و پرسپولیس هم هر سه با 5 امتیاز چهارم تا ششم. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال ایران برای تایید اساسنامه و همچنین تعیین تاریخ برگزاری انتخابات امروز شنبه به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. اساسنامه فدراسیون فوتبال پس از تایید فیفا برای به رسمیت رسیدن باید توسط مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصویب و در هیئت وزیران تایید شود. اعضای مجمع همچنین قرار است در مجمع روز شنبه تاریخ برگزاری انتخابات فدراسیون برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال را تعیین کنند. و روز جمعه حراست صدا و سیما از ورود مریم بربط، تنها بانوی فینالیست ایران در رقابت‌های جوانان آسیا، به پخش شبکه 3 جلوگیری کرد. این دختر افتخار آفرین جودوی ایران همراه آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو به دعوت بخش ورزش شبکه 3 به صدا و سیما رفته بودند که مسئول حراست این سازمان بدون دلیل این بانو را به محبته صدا و سیما راه نداد. در پی بازتاب گسترده این ماجرا، مدیر گروه ورزش شبکه 3 مجبور به عذرخواهی شده و گفته با مأمور حراست برخورد خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
2042212212 و 13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. همکارانمان هر ساعت با اخبار همراه شما هستند. لحظاتی دیگر گزارش هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگر.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به مناسبت روز جهانی کودک به موضوع کودکان کار در ایران و مشکلات آنان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران اعلام کرد که اعتراض‌های 10,000 کارگر پیمانی صنعت نفت به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و تحقق نیافتن دیگر وعده‌های کارفرمایان ادامه دارد. بر اساس این گزارش، بیش از 10 ماه از ابلاغیه اسفند 98 بیژن زنگنه، وزیر نفت به منظور اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای 106,000 تن از نیروهای پیمانکاری صنعت نفت می‌گذرد، ولی هنوز این طرح به اجرا در نیامده است. این طرح قرار بود از اول فروردین سال جاری اجرا شود و بر اساس آن دریافتی نیروهای پیمانکاری شاغل در فعالیت‌های مستمر غیر پروژه‌ای به طور متوسط بین 800,000 تا 1,000,000 تومان افزایش یابد. بر اساس این گزارش، نیروهای پیمانکاری نفت اشاره می‌کنند که در سایر وزارتخانه‌ها ابتدا طرح برای کارکنان اجرایی شد و پس از آن در رسانه‌ها بازتاب یافت، اما در وزارت نفت ابلاغیه در رسانه‌های رسمی وزارت نفت انتشار یافت و حال خبری از اجرای آن نیست. همچنین قرار بود از اول فروردین سال جاری بیمه تکمیلی کارگران پیمانکاری نیز به اجرا درآید، اما تاکنون اجرا نشده است. در این حال، بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، کارگران شرکت اکسیر صنعت در فاز 13 پارس جنوبی در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزدشان تجمع کردند.
اعتصاب سراسری شرکت اکسیر صنعت فاز 13 اسکلیه تنبک بیش از 500 تا نیروی فنی داره که 3 ماه حقوق عقب افتاده داره. امروز فردا میکنن.
صدها کشاورز مناطق شرق اصفهان برای بازگشایی زاینده رود و تخصیص حقابه خود در خراسان تجمع کردند. اسفندیار امینی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، به خبرگزاری صدا و سیما گفت که شرکت آب منطقه‌ای وظیفه داشت خلعیت را در مناطقی اجرا کند که این کار را نکرد و به همین دلیل 50% از آبی که از سد زاینده رود برای کشاورزان رها می شود به مقصد نمی رسد. کشاورزان شرق و غرب اصفهان در چند سال اخیر با برپایی تجمع‌هایی خواستار برخورداری از حقابه خود شدند. جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری تخلیه و بارگیری بندر امام در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت نشدن کامل مطالبات، شرایط سخت کاری و رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی تجمع کردند. یکی از کارگران این شرکت پیمانکاری به خبرگزاری ایلنا گفت تمام پرسنل خواستار دریافت مزایایی مانند حق بدی آب و هوا و شرایط خاص اقلیمی هستند. یک کارگری دیگر با تاکید بر اجرا نشدن وعده‌های کارفرما گفت چند سال از وعده های کارفرما درباره اجرای طرح طبقه بندی مشاغل گذشته، ولی تا امروز اجرا نشده است. این کارگر در این ارتباط به رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی پس از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت شرکت اعلام کرده که خدمات بندری شامل رعایت پروتکل های بهداشتی کرونا نیستند و این در شرایطی است که همه می دانند استان خوزستان صنعتی و مهاجرپذیر است و تردد شبانه روزی در این استان وجود دارد و چگونه است که کارگران مشمول رعایت پروتکل‌های بهداشتی نمی‌شوند. او با انتقاد از وضعیت کارگران شاغل در بندر امام و اشاره به گزارش رسانه‌ها در مورد افزایش ظرفیت تخلیه این بندر به 100 هزار تن در روز گفت: چه کسی جز کارگران تخلیه بارو انجام می‌دهند؟ آیا حق نداریم حقوق و مزایای خود را مطالبه کنیم؟ هنگامی که حق و دستمزد خود را مطالبه می‌کنیم، معترض و اغتشاشگر نام می‌گیریم. آیا ما حق نداریم مطالبه‌گر حق ایمنی و حق آب و هوا باشیم؟ جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در اطلاعیه‌ای به آنچه پایمال شدن حقوقشان نامیدند اعتراض کردند و خواستار اتحاد و همدلی همکارانشان برای دستیابی به مطالباتشان شدند. در این اطلاعیه با اشاره به بدقلی‌های مدیران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد افزایش میزان تولید و حل مشکلات کارکنان این واحد بزرگ صنعتی آمده است که به دلیل وجود یک تیم بسیار ضعیف و غیربومی و همچنین مهر چینی کسانی که فاسد و خائن نامیده شدند بر مشکلات گروه افزوده شده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فعال کارگری، با اشاره به اینکه پس از اعتراض‌های کارگری سال 97 تا کنون 3 بار تیم مدیریتی و هیئت مدیره این مجموعه بسیار بزرگ صنعتی دچار تغییر شده است، می‌افزاید:
اما در حقیقت نه تنها ثمره‌ای برای کارگران شرکت نداشته، بلکه 2 مدیریت قبلی میلیاردها تومان هم به بدهی‌های انباشته شده شرکت اضافه کردند. تیم مدیریتی فعلی مدعی بود که با برنامه‌هایی که داره در سال اول به 50% ظرفیت تولید خواهند رسید و در سال دوم به 80% ظرفیت دست پیدا خواهند کرد. اما در عمل الان که 1 سال از استقرار این مدیریت میگذره، تولید همچنان با ظرفیت میانگین 30% در حال انجامه و مواد اولیه‌ای که مدیریت وعده داده بود به طور ماهانه تامین بشه محقق نشده و از طرف دیگه همه خطوط تولیدی در بخش‌های مختلف شرکت به بازسازی و نوسازی و تعمیرات اساسی نیاز دارن که این موضوع هم مورد توجه جدی مدیریت نیست و به طوری که برای تامین یک قطعه کوچک خطوط تولیدی روزها متوقف میشن.
امضا کنندگان اطلاعیه همچنین به وارد نشدن مواد اولیه و راه اندازی نشدن خطوط تولید، عدم بازسازی و نوسازی خطوط اشاره کردند. آنها گفتند که حق و حقوق کارگران مانند حق فنی، فوق‌العاده شغل و بدی آب و هوای کارگران پرداخت نشده است. پیمان شجیراتی با اشاره به نارضایتی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران از تولید به صورت کارمزدی می‌افزاید:
شرکت توسط دلال‌ها و در واقع بخشی که به عنوان مافیای فولاد ازش نام برده میشه اقدام به تامین مواد اولیه میکنه و بعد هم محصول تولیدی در اختیار همین مافیا و سیستم دلالی برای فروش قرار میگیره و این وسط تنها درصدی سود که به هیچ وجه حتی هزینه‌های انرژی رو هم پوشش نمیده عاید شرکت میشه و شرکت برای پرداخت حقوق کارگران مجبور به تامین منابع از محل‌های دیگه مثل وام‌های بانکی هست که این موضوع بدون شک باعث افزایش بدهی‌های سرسام‌آور گروه ملی فولاد خواهد شد. از موضوعات دیگه‌ای که در حال حاضر مورد اعتراض کارگران هست میشه به مسئله عدم پرداخت حق بدی آب و هوا، پایین بودن سقف اضافه کار، حق فنی و فوق‌العاده شغل اشاره کرد که همین موضوعات سبب شد تا در ماه‌های گذشته دست کم 3 بار کارگران اقدام به تجمع در مقابل دفتر مدیریت شرکت بکنند. به اعتقاد بخش زیادی از کارگران، جریانی وابسته به مافیای فولاد با نفوذ و قدرتی که داره از طریق مهرچینی‌هایی که در سطوح مدیریتی گروه ملی فولاد هم از مدیریت کلان شرکت و مدیران میانی انجام داده، مانع از رونق گرفتن تولید در این مجموعه شده. این موضوع میتونه 2 دلیل داشته باشه: یکی سرپاموندن کارخانجات فولادی خصوصی وابسته به همین جریان به اصطلاح مافیایی و دوم سودی که از محل واردات فولاد عاید واسطه ها و دلال های عمدتاً وابسته به مقامات حکومتی میشه. در صورت با در نظر گرفتن جمعی مواردی که به طور خلاصه به اونا اشاره کردم، هیچ چشمنداز روشن و امیدوار کننده ای از آینده گروه ملی فولاد به چشم نمیخوره و این موضوع بارها و بارها توسط کارگران عنوان شده و در واقع هشدار داده شده که ادامه این وضع و این روند قطعا با اعتراضات جدی و چه بسا اعتصابات کارگران مواجه خواهد شد.
جمعی از جوانان متقاضی کار در منطقه پالایشگاه بیت بلند دو بهبهان در اعتراض به بیکاری خود و استخدام نشدن در این پالایشگاه تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آنها گفتند جوانان بومی باید در اولویت جذب و استخدام در صنایع پالایشگاهی و نفت و گاز باشند، اما بیکارند و این در شرایطی است که غیر بومی ها استخدام می شوند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران اشاره کرد که این تجمع چندین روز پیش از پنجمین سالگرد کشته شدن مرتضی فرج‌نیا، جوان جویای کار روستای شهرویی در پی تیراندازی نیروی انتظامی برگزار شده است. در روز 24 آذر سال 94 ساکنان روستای شهرویی بهبهان با تجمع در مقابل پالایشگاه گاز بیت بلند دو خواستار کار شدند و برای انعکاس بیشتر صدای اعتراضشان اجتماع خود را به مسیر بهبهان هرمز کشاندند. به نوشته اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، در مقابل نیروهای انتظامی به سوی تجمع کنندگان تیراندازی کردند که مرتضی فرج‌نیا کشته شد و دو تن دیگر زخمی شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در اطلاعیه‌ای به مناسبت روز جهانی کودک نوشت هر سال میلیون‌ها دختر و پسر در سراسر دنیا کودک آزاری و بهره‌کشی را تجربه می‌کنند. یونیسف افزود که در این میان کودکان دارای معلولیت، کودکانی که از فقر شدید رنج می‌برند، دختران و پسرانی که در خیابان زندگی یا کار می‌کنند، کودکانی که از خانواده‌های خود جدا مانده‌اند و همینطور کودکان مهاجر و پناهنده بیشتر با چنین خطراتی مواجه‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد با تاکید بر این موضوع که هر کودک حق دارد تا در برابر تمامی اشکال کودک آزاری و بهره کشی محافظت شود، اضافه کرد به فعالیت خود ادامه خواهد داد تا سازوکارهای کارآمد و پیشگیرانه‌ای برای بهبود وضعیت ایمنی تمامی کودکان از جمله کودکان آسیب پذیر در برابر تمامی اشکال آسیب و بدرفتاری تدوین و اجرایی شوند. در ایران شبکه یاری کودکان کار هم در بیانیه ای نوشت کودکان کار در کارگاه‌های زیرزمینی و مخوف به بدترین وجه استثمار می‌شوند. شرایط کارشان از لحاظ ایمنی کار و سلامتی جسم بسیار نگران کننده است. ساعت کارشان طولانی است و دستمزد اندکی دریافت می‌کنند. آنها آزارهای جسمی و جنسی را متحمل می‌شوند و بسیاری از آنان توان بازگویی آزارها را هم ندارند. از حامد فرمند، فعال حقوق کودکان ساکن ویرجینیا آمریکا، در مورد تعداد کودکان کار در ایران میپرسم. آقای فرمند با اشاره به اینکه آمار کودکان کار در ایران به دلیل نبود شفافیت و عدم همکاری جمهوری اسلامی با سازمانهای بین‌المللی میافزاید،
بخش مهم این ماجرا پراکندگی کودکانی است که در جاهای مختلف به کار مشغول هستند، اغلب در جاهایی که بعضن یا دیده نمیشن یا امکان شمارش کردن و اطلاعات جمع‌آوری کردن راجبشون وجود نداره و کار هزینه بری است. بخش دیگریش هم من به خصوص در مورد ایران رو بیشتر میدونم، این که خیلی جالب نیست اعلام کردنش و خب به نوعی شرم یک کشوری است که چنین تعدادی کودک رو به عنوان کودک کار در خودش داره. میدونیم خب حاصل فقر و نابرابری است. اما در مورد حالا برآوردی که احیانا بشه در مورد کودکان کار داخل ایران کرد، تنها عدد رسمی که سال گذشته منتشر شد از 500,000 کودک کار صحبت میکرد که بین 10 تا 17 سال مشغول به کار در جاهای مختلف. این آمار البته ایرادات زیادی داره به دلیل اینکه اولا ما میدونیم تعداد کودکانی در حداقل اون بخشی که قابل دیدن هستن، قابل رؤیت هستن، کودکان کار خیابان، کودکانی هستند که زیر 10 سال هم هستن متاسفانه. دیگر اینکه اون مشاغل کاملا رسمی و ثبت شده رو مطرح میکنه و طبق اون چیزی که قابل شمارش هست توسط نهادهای رسمی، گرچه که بخش زیادی از اون بین 10 تا 15 سالش تخلف هست اما اعلام کردن.
در این ارتباط شبکه یاری کودکان کار با اشاره به اینکه در مجلس ششم قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن کارگاه‌های زیر 10 تن از شمول قانون کار خارج شدند، افزود اغلب کودکان در کارگاه‌های زیر 10 تن به کار گمارده می‌شوند و کارگاه‌های خانگی هم بیش از 50 سال است که از شمول قانون کار خارجند. آقای فرمند:
کارگاه ها یا مشاغل خانگی از جمله گروه هایی هم که نادیده گرفته میشن در این آمارها، غیر از افراد بدون تابعیت ایرانی یا بدون اسناد هویتی، دختران هستند که در کار خانگی مشغول هستند. و حالا اگر ما بخوایم از این 500,000 یعنی میلیون بگذاریم، عدد دیگری که بعضن اعلام میشه، بعضی از نهادهای مدنی فعالان حقوق کودک در موردش صحبت میکنن، بحث کودکانی است که بازمانده از تحصیل هستند و گمان این هست که بر اساس مطالعات و تجربه‌ای که وجود داره اغلب این کودکان کار ممکنه محسوب بشن. در مورد این هم البته عددهای متفاوتی وجود داره. یکی از عددهایی که باز رسما اعلام شده بود مربوط به حدود سال 95 کمتر از 2 میلیون کودک رو شامل میشه. ایراد که این هم داره این هستش که کودکانی هستن که درس میخونن کار هم میکنن و همچنان به عنوان کودک کار محسوب میشن طبق تعریف بین‌المللیش. چیز دیگه که شاید ما رو باز نزدیکتر بکنه، من خودم فکر میکنم این عدد تا حدودی میتونه عدد قابل قبولی باشه البته قبل از دوران کرونا، این که ما یک سری درصدهایی داریم در کشورهای اطرافمون و در جهان که میانگین این درصدها، یعنی درصد کودکان کار نسبت به جمعیت کودکان اون کشورها، میانگینش در دنیا کمتر از 10% هست. اگر با این در نظر بگیریم که ما حدود طبق آخرین سرشماری که من خاطرم هست حدود 24 میلیون تقریبا این کودک در ایران فرد زیر 18 سال در ایران ساکن هست، ما مثلا شاید با بالای 2 میلیون و 400 هزار مثلا کودک کار داشته باشیم. اینها میگم هیچ اطلاعات دقیقی نیست، صرفا یک سری برآورد هست.
شبکه یاری کودکان کار ابراز تأسف کرد که تاکنون دغدغه‌ای برای بررسی وضعیت کودکان کار و حذف مصوبه مجلس ششم وجود نداشته است و اشاره کرد که حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های تقریباً تمام شهرهای ایران گویای شکست بیش از 30 طرح دولتی بوده است. حامد فرمند:
میتونم یک عنوان کلی به این اقدامات بدم و اون هم اقدامات حسیست. این اقدامات یا کودکان کاری رو که درصد بالایی از کودکان کار رو به خودشون اختصاص میدن از شمول قانون گذاری یا برنامه ریزی حذف کرده که شامل تمام کودکان کاری میشه که در حالا کارگاه ها، خانه ها، مزارع یا جاهای مختلف دیگر کار دارن میکنن، و یا کودکانی رو که قابل دیدن بودن، یعنی کودکان کار خیابان که عمده این طرح مربوط اونها میشده رو خواسته دوباره از چهره شهر و از جلوی دید عموم حذف بکنه. هیچ کدوم از این اقدامات راهبردی، اقدامات ساختاری، اقدامات کارسازی نبودن. ما گرچه که تا پیش از تصویب قانون جامعه حمایت از اطفال نوجوانان مصادف خرداد امسال 1399 همچنان قانون کارمون تا حدودی با وجود نقصهای همچنان تا حدودی امکاناتی به ایجاد میکرد برای دولتها و وظایفی رو بر دوششون میگذاشت برای حمایت، و یا قانون قبلی مربوط به مصادف مجلس در سال 1981 حمایت از اطفال نوجوانان که خیلی قانون محدودی بود اما کودک آزادی رو جرم عمومی اعلام میکرد. اینها ابزارهایی بود که میشد با توجه به اونها اقدامات جدی کارشناسی در مورد کودکان کار به طور کلی، نه فقط کودکان کار خیابان، انجام داد. اما عملا ما شاهد هیچ کدوم نبودیم جز یک سری طرح‌های غیر کارشناسی، طرح‌های نادرست و طرح‌های مضر و آسیبزا که با شکل‌های بسیار آسیبزاتری هم اجرا می‌شد. حالا بعضی از این طرح‌ها اومده بودن نهادهای مختلفی رو دخیل کرده بودن که جلوی بخشی از آسیب‌ها رو بگیره به خاطر فشارهایی که نهادهای فعالان حقوق کودک در ایران آورده بودن، اما در عمل هیچ کدوم به شکلش اجرا نمی‌شد که بلکه برعکس با شکل‌های بسیار آسیب‌زایی اجرایی میشد. الان هم با وجود همه این نقص‌های اون قانون کار سابق رفع نشده، اما قانون جدید کاملا اون وظایفی رو محول میکنه به هر دولتی که سر کار باشه برای اینکه جلوی کار کودکان تا 15 سال و کار شاق و آسیب‌زا به سایر حقوق ناقص سایر حقوق کودکان از بین 15 تا 18 سال رو بگیرن. اما خب تا کنون که ندیدیم اراده‌ای وجود داشته باشه برای اینکه اقدام مؤثری در این رابطه انجام بشه.
بخش دوم اخبار را میشنوید. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نوشت: روزی نیست که زنان مورد خشونت واقع نشده باشند و طرف دیگر روزی در جهان نیست که در برابر خشونت و تعرض به زنان مقاومت، تلاش و مبارزه برای رهایی از این ستم و بی‌حقوقی انجام نشده باشد. این تشکل صنفی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت جهان تنها به دلیل زن بودن روزانه مورد آزار و خشونت قرار می گیرند افزود: اشکال و جنبه های خشونت هر روز تازه تر می شود. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
به گزارش سازمان بین‌المللی کار 243 میلیون زن در جهان در سال 2020 مورد تعرض یا خشونت جنسی و جنسیتی تو محل کارشون قرار گرفتن. اینها کسانی هستن که گزارش دادن در مورد خشونت جنسیتی که در محیط کارشون دیدن. توی ایران هم قوانینی وجود داره در قانون کار که ماده 6 و 38 هستش که میگه در محیط کار نباید هیچ نوع تبعیضی وجود داشته باشه. اما نه تنها زنها گزارش نمیدن، تقریبا میشه گفتش که زنان کارگر در ایران جزو این آماری که سازمان‌های بین‌المللی اعلام می‌کنن نیستن، چون گزارش در ایران نمیشه این شکل از خشونت. و همین که با وجود اینکه توی قانون کار تبصره‌هایی وجود داره مبنی بر اینکه نباید خشونت و تبعیض در محیط کار وجود داشته باشه، اما وجود داره. حالا این خشونت ها از حداقل های شرایط کارگری و شرایط کار هستش، مثل بیمه های اجتماعی که وجود نداره، حداقل درآمد یا حتی قرارداد، چون میدونن که به هر حال زن های زیادی به خاطر اینکه فرصت های شغلی کمتری دارن ممکنه که مجبور شن بدون قرارداد حتی کار کنن.
به گفته جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، ریشه ستم علیه زنان و همه بی‌حقوقی های موجود علیه آنان بر بستر مناسباتی حرکت می کند که برای انسان تعریف دگرگونه ای دارد و سیستم حاکم تمام ساز و کار و ابتکارش را به خدمت حفظ و باز تولید مناسباتی می گیرد که انسان را به درجات و طبقات با نشانه های مختلف مانند جنس، رنگ، نژاد، قوم، مذهب و غیره دسته‌بندی کرده و به اجزای قابل مصرف برای تولید ارزش تقلیل داده است. این تشکل صنفی در مورد روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان نوشت که این روز برای فعالان لغو کار کودکان از آن رو اهمیت دارد که دعوت به مبارزه علیه بی‌حقوقی و ستمی که می‌کند ریشه مشترک با تمامی مصائب موجود جهان امروز دارد. این جمعیت اضافه کرد از آنجا که خشونت علیه زنان ریشه در مناسبات تبعیض آمیز دارد، مبارزه پیگیر و بی‌وقفه با تمامی اشکال این بی‌حقوقی باید در دستور کار همه فعالان اجتماعی قرار گیرد. خانم گلرو به سوء استفاده های جنسی در محیط های کار هم اشاره می کند.
با توجه به اینکه قوانین حمایتی در مورد زنان وجود نداره، چه به خشونت علیه زنان هیچ نوع قانون حمایتی در موردش وجود نداره برای زنان، خب توی محیط کار هم به نظر میاد که همون شرایط وجود خواهد داشت. توی همچین وضعیتی معمولا به خاطر اینکه زنها فرصت های شغلی کمتری دارن، دستمزدهاشون نابرابر هستش و امکان اینکه بتونن کار پیدا کنن خیلی میتونه کمتر باشه، تن میدن به محیط کارشون و اون شرایط رو تحمل میکنن. یا اینکه اگر شرایط شغلی داشته باشن که بتونن جاشون رو عوض کنن تو محیط کارشون، نهایتا جاشون رو عوض میکنن. اگر جای دولتی باشه که بشه دپارتمان یا اون بخشی رو که اون فرد داره کار میکنه رو بتونن تغییر بدن، ولی چون میدونن که ترک کردن کار احتمال اینکه کاری نتونن پیدا بکنن رو افزایش میده، احتمال اینکه به اون شرایط تن بدن خیلی زیاده. به خاطر اینکه اگر که شغلشون رو از دست بدن و توی چرخه فقر هی فقیرتر و فقیرتر بشن، از چند جهت این خشونت در موردشون میتونه افزایش پیدا کنه. جدای از اینکه فقر خودش یکی از نمونه های خشونت اقتصادی، خود فقر میتونه نمایش دهنده این خشونت باشه. در کنار این، فقر میتونه تشدید بکنه انواع و اقسام خشونت ها رو، که یکیش همین خشونتی که تو محیط های کار هسته، چون افرادی که به لحاظ مالی مشکلات بیشتری دارن براشون سخت‌تره که بخوان شغلشون رو از دست بدن. جدای از قوانین که ما با قوانین میتونیم اینها رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه قوانین مناسب نداریم در ایران، مسئله فرهنگ جامعه را هم نباید فراموش کرد. یک تیغ دولبه‌ای هستش، اگر فردی بخواد اعتراض بکنه، خیلی اوقات میگن که خب خودت مقصری، چی پوشیده بودی، رفتار تو محیط کارت چی بود که مورد خشونت قرار گرفتی. و اگر هم که نخواد اعتراض بکنه، ممکنه که فرد آزارگر فکر کنه که خب پس مشکلی نداره و راضی هستش طرف مقابل از این شرایط و به آزارش ادامه بده. به خاطر همین به نظر میرسه که هم مسئله آموزش و افزایش آگاهی و تغییر در رفتارها مسئله مهمی هست برای اینکه این شرایط تغییر پیدا کنه، و هم مسئله قانونگذاری و حمایت قانونی از کسانی که مورد خشونت و تبعیض قرار میگیرن.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه مطلبی را از یکی از کارگران این شرکت منتشر کرد که در آن از رفتارهای ناپسند و ایچافات علیه همکاران زن در این واحد کشاورزی صنعتی انتقاد شد. در این مطلب با اشاره به خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی در جامعه ایران آمده است که انواع ظلم در شرکت نیشکر هفت‌تپه از سوی کارفرمای خصوصی این واحد در حق همکاران زن اعمال می شود. نویسنده این مطلب در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه اضافه کرد رهبران کارگران زن و مرد می دانستند که اختلاف در دستمزد امتیازی برای مردان نیست، بلکه ارزان‌تر کردن هزینه سرمایه‌دار است. در این مطلب گفته شد که رهبران کارگران می دانستند کارفرما از تبعیض در دست مسابقه قراردادها تا تقسیم کار زنانه و مردانه سود بیشتری می برد و طبقه کارگر ضعیفتر می شود. او نوشت جنبش کارگری خواستار برابری حقوق زن و مرد در جامعه و برابری دستمزدها برای کارهای مشابه است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است که نرخ بیکاری 9.8% اعلام شده از سوی دولت برای بهار سال جاری واقعی نیست. این مرکز گفت که نرخ واقعی بیکاری 24% بوده که 2.5 برابر آمار دولتی است. پیش از این شماری از مقام‌های دولت به ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ بیکاری سخن گفته بودند. حسن روحانی موضوع را دستاورد دولت تدبیر و امید خود دانسته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.